غیر مترقبه خبر بد بهش برسه یا خبر خوب سه حتی که هیجان انگیز باشه براش، میتونه در استراحت هم این درد پیدا بشه، ولی معمولا در فعالیت فیزیکی هست.
بله.
اما وقتی که رگ تنگیش بیشتر از 90% باشه، یا اینکه تنگی که کمتر از مثلا 70 بوده، به ناگهان به دلیل شکسته شدن اون پلاک های چربی که در جداره رگ وجود داره و از قبل وجود داشته بشکنه و روش یه لخته ایجاد بشه، در این صورت یه دفعه تنگی رگ ممکنه به 90% یا بالای 90% و گاهی رگ به طور کامل بسته میشه. اون موقع هست که دیگه به عضله قلب خون نمیرسه و اون قسمتی از عضله قلب که توسط اون رگ مشروب میشده دچار مرگ میشه، که بهش میگیم نکروز، از نظر پاتولوژی بهش میگیم نکروز. اون نکروز شروع میشه به نکروز، اون ایسکمی پیدا میشه، ایسکمی فوق العاده شدیده. در این صورت دردی که پیدا میشه اون خصوصیاتی خدمتتون گفتم داره، متو در استراحت هم هست، درد در استراحت خیلی از اون درد از نظر شدت بیشتره، انتشارش هم مثل همون میتونه انتشار داشته باشه، میتونه نداشته باشه، بر حسب اون که اون فرد چگونه باشه. این درد به پشت هم ممکنه انتشار داشته باشه، اون درد اولی هم که گفتم فراموش کردم بگم بین به پشت انتشار داشته باشه، معمولا بین دو کتف، یا انتشار نداشته باشه ولی شدتش بیشتره، مدتش خیلی بیشتره، لااقل چند ساعت ممکنه این دفعه طول بکشه و میتونه همراهش علائم همراه داشته باشه، یعنی عرق سرد، حالت تهوع، سرگیجه، رنگ پریدگی و حتی سینکوپی که فرد حالش بد بشه، دست سنین بالا ممکنه با سینکوپی، یعنی مریض سرش گیج بره و بخوره زمین، یا اینکه مجبور بشه بشینه.
بله.
اینا میتونه همراه باشه ولی این دیگه چند ساعت ممکنه که طول بکشه و خب طبعا بیمار حتما نیاز به بستری داره و باید بهش رسیدگی بشه، که رسیدگی یا شالا اون جنبه درمانی داره که صدش کنه.
درست، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. پس دکتر صاحب مرادمند دردای قلبی یک خصوصیات و ویژگی خاص خودشان دارند که اشاره شد که اغلبم در حین فعالیت و پس از یک تحرک و هیجانات مختلف ممکن است که بروز کنه و ایجاد شوه. خب غیر از این موارد آیا بازم نقاطی هست جهت معرفی بیشتر و دقیق‌تر اینمی دردها و شناختن دردهای قلبی؟
ببینید، دردهایی که قلبی هستن میگن از چانه تا ناف میتونه باشه درد قلبی، ولی ما به کرات که نه و به ندرت، حال دیگه تازگی مریضایی مراجعه میکنن با درد پای چپ، وقتی میگم خب درد پای چپ زانوتون یا مثلا مچ پاتون اینا درد میکنه، برای چی؟ میگفتن آقا دکتر چون چپ بوده فکر کردیم که ممکنه مال قلب بود. میگم خب درد پای چپ دیگه ربطی به قلب که نداره. من چون این مواردی هست اشاره میکنم به قول معروف همشهریای عزیز، هموطنای عزیز روشن باشد که هر چپی مال قلب نیست. من اینا اسمش گوشتم چپ درد.
بله.
هر کی هر طرف چپش درد میکنه میگه مال قلب، اینطوری نیست. البته اینم تقصیر ما پزشکاست که طی دهه‌های گذشته این قضیه درد قلبی رو به چپ انتشار داره و اینها رو توجیه کردیم، و اونایی که خب به اصطلاح اطلاعات پزشکیشون خب طبعا نبایدم زیاد باشه این نیست، این رو براشون این فکر اومده اشتباهن. به صورت دردهای قلبی عرض کردم از ناف میتونه باشه تا چانه در جلو میتونه باشه، نه اینکه هر دردی که مثلا بالای ناف گرفت مال قلبه، خیلی این اشتباه میکنن، باز میگم دکتر گفت که از نه هر دردی، میگیم درد قلبی میتونه اینجور باشه.
بله.
دردهای بسیاری از دردهای گوارشی با درد قلبی اشتباه میشن، چرا؟ برای همین خودم گفتم از ناف بود، ناحیه اپیگاس، ناحیه بالایی که مثلا میگن معدمون درد گرفت، دردهای معده، دردهای لوزل معده، دردهای کیسه صفرا، زخمای اثناعشر، دردهای اثناعشر میتونه با درد در ناحیه اپیگاس همراه باشه. چون دردهای قلبی گاهی اوقات گفتم جناق سینه هست، ولی میتونه در ناحیه چی باشه؟ اپیگاس باشه، یعنی زیر جناق درد قلبی باشه و این آنفاکتوس باشه. بنابراین درد قلبی میتونه فقط در اون ناحیه هم باشه.
بله.
و دردهای گوارشی که خدمتتون اشاره کردم این اعضا، اونها هم در این ناحیه. بنابراین این دردها میتونن با هم اشتباه بشن. طبعا هر کی همچین دردی داره و این درد طول میکشه، عرض کردم درد قلبی زیر یک دقیقه درد قلبی نیست، لااقل چند دقیقه، یه رو 20 دقیقه اینا طول میشه. دردهایی که طولانی باشن و بیمار آزار بدن، این حتما بایستی به پزشک مراجعه بکنه تا بشه افتراق داد که آیا این دردها مال قلب بشه، مال معده، کیسه صفراست و همسال زاره. خیلی وقتا این مریضا رو با تغییرات تسری که دادن نوار قلب داشتن، به عنوان درد قلبی در بخش‌های ویژه بستری کردن. فردا که پزشک اومده ما رو بررسی کردیم، سونوگرافی کردیم، دیدیم این سنگ کیسه صفرا داره و دردش مال اون بوده و نیاز به عمل داره و عمل شده و خوب شده.
و بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه این بحث مهم برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
همانند چاقی، دیابت در حال حاضر توسط بسیاری از متخصصین سلامت یک اپیدمی معرفی می شود. زیرا تعداد افرادی که از این بیماری رنج می برند به طور روزافزونی در حال افزایش است و متاسفانه سن ابتلا افراد به این بیماری روز به روز پایین تر می آید. خطر ابتلا به این بیماری تنها منحصر به افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند نیست. متخصصین معتقدند افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند اولین مجموعه ای از افراد محسوب می شوند که در خطر ابتلا به این بیماری هستند. اما تنها این افراد نیستند که ممکن است از بیماری های مزمن رنج ببرند. در واقع هر فردی، به خصوص کسانی که میزان قند خونشان بالاست، مستعد ابتلا به این بیماری هستند. در گذشته ابتلا به دیابت معادل از دست دادن دست و پا، کوری، از دست دادن کلیه و مرگ زودرس بود. اما در حال حاضر به لطف تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفت‌هایی که در زمینه علوم پزشکی از طریق تحقیقات صورت گرفته است، بسیاری از افراد مبتلا به دیابت امیدوار به ابداع درمان‌های جدید و لذت از زندگی طولانی با سلامت کامل همانند سایر افراد هستند. خیلی از ما در اطرافمان افرادی را می‌شناسیم که با دیابت دست و پنجه نرم می‌کنند و از زندگی لذت نمی‌برند و زندگی عادیشان دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. اما پزشکان معتقدند که می‌توان دیابت را کنترل کرد و فرد را به زندگی عادی بازگرداند تا بتواند سال‌های سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کند. برای هر فرد دیابتی، متناسب با رژیم غذایی، ورزش، میزان استرس و دیگر بیماری‌ها برنامه درمانی تنظیم می‌شود. افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قند خون خود را چندین بار در روز با دستگاهی پیشرفته بررسی می‌کنند و میزان گلوکوز خون را با استفاده از نمونه خون اندازه‌گیری می‌کنند. تعادل میزان قند یک مسئله حیاتی است، اما این فقط یک قسمت از معادله است. مهم این است که شما با قوی تر کردن بدنتان، با مواد مغذی صحیح و مورد نیاز از بدتر شدن بیماریتان جلوگیری کنید و از ابتلای خود به عوارض بعدی بیماری پیشگیری نمایید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان در گفتگو با رادیو دری خبرها درباره انحلال این شورا را رد کرد. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که سازمان استخبارات طالبان قصد دارد شورای علمای شیعه افغانستان را به دلیل همکاری با دولت‌های پیشین غیر قانونی اعلام کند. عبدالله افضلی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان درباره این موضوع گفت در طول 3 سال و چند ماه گذشته تعامل امارت اسلامی با شورای علمای شیعه بسیار مثبت و ارزنده بوده است و از نظر حکومت طالبان شورای علمای شیعه مهمترین مجموعه و مهمترین نهادی است که می‌تواند از جامعه شیعه افغانستان نمایندگی کند. افضلی تأکید کرد که به عنوان سخنگوی شورای علمای افغانستان با هیچ دستوری اعم از کتبی و شفاهی مبنی بر تصمیم درباره انحلال این شورا روبرو نشده است.
خدمت شما شود که در طول از 3 سال و چند ماه تعامل افغانستان با شورای علما بسیار مثبت و بسیار ارزنده بوده، ضمن از اینکه نگاه امارت اسلامی هم در رابطه با جامعه شیعه شورای علما مهمترین مجموعه و مهمترین نهاد است که میتونه از جامعه شیعه نمایندگی بکنه. نگاه امارت اسلامی اینمی بوده و بحث اینم مطرح بوده که همونطور که یک کمیسیونی بود به نام کمیسیون عالی شیعیان رسمیت داده شده بود، امارت اسلامی در صدد از این بودن که شورای علما را هم رسمیت بدهد. این در صدد این بودن، هنوز حرفش را مطرح نکرده. اما این که این خبر صحت داشته باشد اصلا نه همچین انتظار میره و نه چون خبر را ما شنیدیم، چون خبر را ما نشنیدیم و من حداقل چون خودم نشنیدم تکذیب میکنه میره.
جناب افضلی، به صورت کتبی شفاهی از طرف استخبارات کدام اختیاری آمده یا نه کلا شما تکذیب میکنید؟
نه ما تکذیب میکنیم. ما هر هفته روزای شنبه جلسه داریم، نه پیام کتبی آمده نه شفاهی آمده، هیچی ما نداریم تا حال در این ارتباط، هیچی نداریم. و برعکس هم تا جایی که ما قانون در جریان هستیم، امارت اسلامی سر شورای علما با اونان نهادی تاثیرگذار تکیه داره و هیچ ملاحظه ای تا حال نداشته، یعنی هیچ نهادی دیگر قبول نداشته، ولی در رابطه با شورای علما این نظر نبوده تا حالا و این خبر را هم ما نشنیدیم تا حالا.
الهام محمدوف سفیر جمهوری آذربایجان در افغانستان با شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. دو طرف در این دیدار گسترش روابط دو جانبه را خواستار شدند. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
محمدوف سفیر آذربایجان در افغانستان با شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
افغانستان اسلامی امارت بهرنی 4 روز رتل اساسی معین الحاج شیر محمد عباس استانگزی صاحب سره افغانستان لپاره
در این دیدار استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه مراتب تسلیت خود را بابت سقوط تیاره این کشور در قزاقستان ابراز کرده و بر گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرده است. با گفته اتکل، همچنان سفیر آذربایجان از پیام تسلیت امارت اسلامی در رابطه با سقوط تیاره این کشور سپاسگزاری کرده و گفته که کشورش علاقمند گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با افغانستان می باشد.
هیواد افغانستان سره د سیاسي تعامل پراختیا ته لیوالتیا لري او د اقتصادي پیاوړتیا او هر اړخیز هوساینی په لړ کې همکاري ته چمتو دی او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا د دواړو هیوادونو لپاره ارزښتمنه وبل.
خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با سازمانهای داخلی و خارجی هشدار داد که در صورت استخدام زنان جواز فعالیت‌هایشان لغو خواهد شد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان و سازمان‌های داخلی و خارجی به شمول سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت استخدام زنان جواز فعالیت‌هایشان لغو خواهد شد. در ادامه محدودیت‌های آموزشی، تحصیلی و کاری زنان، حکومت طالبان بار دیگر دستور توقف کار زنان در موسسات را صادر کرده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نشر مکتوبی بار دیگر بر توقف فعالیت زنان در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تاکید کرده و افزوده که هیچ نهاد خصوصی داخلی و خارجی حق استخدام زنان و دختران در نهادهای خود را ندارند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت نیز هشدار داده که اگر نهادی از این فرمان تخلف کند، فعالیت نهاد متخلف به حالت تعلیق در آمده و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد.
وزارت اقتصاد من حیث مرجع ثبت و رجستر موسسات غیر امارتی مسئولیت انسجام، رهبری و نظارت تمامی فعالیت ها انجوهای داخلی و خارجی را به عهده دارد. بنان یک بار دیگر تای متحد المال تعقیبی در مورد توقف کار طبقه اوناس در موسسات غیر امارتی داخلی و خارجی هدایت داده شده است. در صورت عدم همکاری تمامی فعالیت های موسسه متخلف به حالت تعلیق و جواز فعالیت که از نزد وزارت اقتصاد دریافت نمودند لغو خواهد شد.
از سوی هم شماری از فعالین حقوق زنان از جمله عادله زمانی با ابراز نگرانی از محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر زنان میگویند محدودیت کار زنان میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد خانواده ها در کشور داشته باشد.
هر چقدر که بیشتر بگذره تأثیرات بد و سوء چنین تصمیمی عمیق‌تر میشه و بیشتر گریبان جامعه افغانستان را میگیره. چنین تصمیمی مانع از زدودن فقر و باعث افزایش فقر میشه، به خاطر اینکه جلوی کار کردن و کسب درآمد کتله عظیمی از جامعه افغانستان را میگیره.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان گفته است که این وزارت تنها مرجع قانونی ثبت و رجستر موسسات غیر دولتی بوده و به نمایندگی از حکومت طالبان مسئولیت نظارت و رهبری تمام فعالیت‌های موسسات داخلی و خارجی را بر عهده دارد و تمامی موسسات غیر دولتی موظفند تا از این دستور پیروی کرده و اقدامات لازم را مطابق آن انجام دهند. این در حالی است که حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در کشور وضع کرده‌اند. آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان را در اداره‌های دولتی به جز چند سکتور منع کرده‌اند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران در نشست خبری مشترک با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان در تهران بر تشکیل دولت فراگیر در سوریه تاکید کرد. سید عباس عراقچی صبح امروز در نشست خبری مشترک با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان گفت در خصوص سوریه بحث تمامیت ارضی و وحدت و یک پارچگی و احترام به همه اقوام و تشکیل گیر در سوریه داریم. با عمان و عمده کشورهای منطقه حکات زیادی دارد و همه خواهان استقلال ثبات سوریه هستیم. دیدگاه های نزدیکی در مسائل منطقوی داریم و مشورت ما مستمر است. اتفاق نظر داریم که باید آتش بس فوری در غزه برقرار و راه‌های کمک رسانی باز شود. وزیر امور خارجه ایران افزود در خصوص یمن هم تبادل نظر شده و جمهوری اسلام ایران حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک یمن را محکوم می‌کند و بر حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن تاکید دارد. عراقچی در خصوص تبادل پیام آمریکا برای ایران توسط عمان در دیدار امروز وزرای خارجه ایران و عمان گفت در این سفر پیامی رد و بدل نشده و ما با تبادل پیام‌های لازم در زمان مقتضی با طرف آمریکایی از طریق سفارت سوئیس ادامه می‌دهیم و در حال حاضر چنین پیامی از جانب عمان وجود ندارد. در ادامه وزیر خارجه عمان نیز ضمن تاکید بر گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران گفت در زمینه‌های مختلف توافق شده و گام‌های جدیدی را برای گسترش روابط تجاری و تسهیل حمل و نقل برداشته خواهد شد. وزیر امور خارجه عمان نیز در خصوص موضع کشورش در تحولات سوریه گفت ما همانند ایران از سیاست عدم دخالت در امور داخلی کشورها حمایت می‌کنیم. یک متخصص اطفال با اشاره به جان باختن 5 طفل در غزه بر اثر سرما درباره اوضاع فاجعه بار زمستان در این منطقه هشدار داد. احمد الفرا دکتر اطفال در مرکز درمانی ناصر در جنوب باریکی غزه گفت شیرخواران تحمل دمای پایین هوا را در شرایط عادی ندارند و در صورت ادامه وضع موجود شاهد افزایش جان باختن اطفال غزه در سرما خواهیم بود. از سوی دیگر همزمان با آغاز یورش جدید نظامی اردوی رژیم صهیونیستی به شهرک بیت هانون در شمال غزه، این شهرک زیر بمباردمان و حملات شدید توپخانه قرار دارد و بسیاری مجبور به ترک آن شده و در مسیر هدف حملات پهپادهای اسرائیلی قرار گرفتند. نظامیان صهیونیست که با اقدامات ددمنشانه خود در شمال غزه ادامه می‌دهند، تعدادی از بیماران را هنگام انتقال از شفاخانه اندونزیا به شفاخانه شفا در شهر غزه توقیف کردند. اردوی رژیم صهیونیستی دیروز نیز با حمله به شفاخانه الوفا در غزه دست کم 7 نفر را شهید و چندین تن دیگر را زخمی کرد. مارگریت هریس سخنگوی سازمان جهانی صحت حملات رژیم اسرائیل به شفاخانه ها، کادر درمان و بیماران را غیر قابل قبول خواند و گفت که تمامی تلاش های این سازمان برای حفظ نظام بهداشت در غزه هدر رفته است. و وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو با تعویق عضویت کیف در ناتو یا استمرار نیروهای حافظ صلح اروپایی در اوکراین هم موافقت نخواهد کرد. این دو ایده ظاهرا توسط مشاوران ترامپ به عنوان بخشی از توافق صلح بالقوه پیشنهاد شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اگر مذاکراتی با دولت بعدی آمریکا انجام شود، مسکو پیشنهادهایی را که در رسانه‌ها ظاهرا اعضای تیم مشاور ترامپ منتشر می‌کنند نخواهند پذیرفت. لاوروف با بیان این که روسیه هیچ سیگنالی از تیم ترامپ در مورد مذاکرات برای حل مناقشه اوکراین دریافت نکرده است، افزود مسکو همیشه برای مذاکره آماده است، اما مهم این است که با چه کسی و در مورد چه چیزی باید مذاکره کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در طول رقابت‌های انتخاباتی خود بارها وعده داد در صورت انتخاب شدن راه حل دیپلماتیک سریع برای بحران اوکراین بیابد، اما جزئیاتی در مورد چگونگی دستیابی به این هدف ارائه نکرد. نشریه وال استریت جورنال در نوامبر گزارش داد که مشاوران ترامپ پیشنویس طرحی را برای حل مناقشه اوکراین تهیه کردند. این پیشنهاد شامل به تعویق انداختن عضویت اوکراین در ناتو به مدت 2 دهه، انجماد در امتداد خط مقدم فعلی و ایجاد یک منطقه ملکی تحت کنترل نیروهای حافظ صلح زیر نظر متحدان اروپایی اوکراین است. با این وجود وزیر امور خارجه روسیه گفت که صلح بین مسکو و کیف تنها از طریق توافق‌های قابل اعتماد و الزام‌آور قانونی حاصل می‌شود که به علل ریشه‌ای درگیری می‌پردازد و مکانیسم‌هایی را برای جلوگیری از نقص‌های بعدی در بر می‌گیرد. بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. عصرتان بخیر. We'll be right back.
تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برادر، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
یک ساعت زیادتر به مراسم نکای ما نمانده بود و ما و جاوید داخل اتاق انتظار سالن آرایشگاه شیشته بودیم و انتظار آمدن همایون ایوه را خودم می کشیدیم. قرار بود که ساعت 2 بجه موتر بیاره تا ما با خاطر جمع به مراسم نکاح که ساعت 4 بود برسیم. اما حال ساعت 3 بود و از او هیچ خبر نبود. در یک دلوی افتاده بودم که مبادا دیر شوه. اما وقتی می دیدم جاوید قسمی با خاطر جمع شیشته زیادتر سرش قار می شدم. بالاخره گفتم بیادرت دیر کد نی؟
بله دیر کد ولی می آیا.
جاوید ما تو 2-3 روز پیش به هم نرسیدیم که از این گپ می قسمی برداشت کنی که می خواهیم از همیال بین تو بیادرت اختلاف پردم. به خاطری که من 2 سال است که نامزاد دوستم و تمام خانواده تا مثل خانواده خودم دوست دارم و مخصوصا در مورد همایون. او را مثل بیادر خود میدانم. اما واقعیت اینمیست که بیادرت همایون جان سر را یافته. اینمی شده دیگه نه سیکو. همیست که همایون به خودش اجازه میده که در روز آروسی ما در این روز مهم موتر توره که موتر آروس هم هست بگیره و معلوم نیست که کجا رفته. از خیر سرش آروسی بیادرش است. اینقدر آدم بی مسئولیت میتونه باشه؟ بازم میبخشی که گپا را میزنم ولی خب واقعا
گوش کن مینا جان، تو خودت بهتر از من میدانی که من تو را از خودم کدام بیشتر دوست دارم. ایران میدانی و من میدانم که خانواده من تو را نه فقط به حیث آروس که از دخترشان هم عزیزتر میدانن. با تمام این گپا برای که در زندگی ما دچار مشکل نشویم من همیالی قبل از خواندن خود به عقد برات میگم که من بیادر ریزه خود همایون از چشمای خود کده بیشتر دوست دارم. اگر روزی برسه که تضمین 1 سال بیشتر زندگی کردن همایون 20 سال کم شدن از عمر ما باشه، مطمئن باش که من بدون کمترین شک و تردیدی کار میکنم. اینا را گفتم تا یادت باشه که بعد از این اگر همایون بدترین کارای دنیا را کرد، نه تنها ما از دستش خفه نمیشم، بلکه تو هم نباید از من بخوای که کتش برخورد کنم. فکر نکنم که دیگه نیازی برای یادآوری گپ باشه.
از گپای جاوید فهمیدم که در این موضوع من نمیتونم سرش تاثیر بانم. قبلا هم این تعصبش نسبت به همایون میدانستم، اما دلیلش هم هرگز نفهمیدم. این درست است که همایون جوان 26 ساله مذاقی و شاد و سرزنده است که کل فامیل و خیل و خطک به خاطر ساتیر بودنش و خوش برخورد بودنش رو دوست داشتن، اما همه این خوبی ها چیزی نبود که جاوید و 5 خوار و بیادر کلانش اقدر برش سینه چاک کنن. جاوید گپای خود زد و من فهمیدم که دیگه بحث کردن فایده ای نداره، سکوت کردم و دیگه گپ نزدم. اما افکارم از همایون جدا نشد. او جوان خوبی بود. اتفاقا از همون زمانی که من نامزد جاوید شدم، او با عنوان برادر ریزه‌تر جاوید خیلی خیلی به اصطلاح با من لطف داشت و من هم دوست داشت. من هم دوستش داشتم. اما خب ده همه ی 2 سال من چیزایی در وجود او می دیدم که 5 خوار و بیادرش یا نمی دیدن یا دوست نداشتن که ببینن. بله همایون بچه خوبی بود، اما من می دیدم که لذتهای لحظه ی دنیا برش ارزش فدا کردن همه چیز داره. من حس می کردم که رفقای همایون کسایی هستن که جز آموزش غلط چیز دیگه ای ندارن که یادش بتن. من اینا را می دیدم و خانوادش نمی دیدن. من می دیدم و بارها دیده بودم که همایون وقتی که پیسه نداره پتکی و دور از چشم دگرا دست داخل جیب و دستکول خانوادهش می کنه و از پدر مادر گرفته تا خور بیادرهایش پیسه ور می داره. حتی یکی 2 بار او را سر دستکول خودم دیدم که اوایل این قضیه را به حساب نازدانه بودنش ماندم و بعدها همایون با مذاق و لودگی بد بودن کارش از بین برد.
سلام سلام، هرچی که مرا دو بزنن حق دارن. ببخشن که دیر شد. خب
چرا دیر کرده؟ پریشانه شدم بیادر گلم.
دو میزنی مرا میزنی؟ آماده استم بیادر قندم. اینه روی ما آماده کردم برای یک سیری. بزن دیگه بزن.
پریشانه شدم امی صدقه چون فدای سرت.
اینه خود رساندم دیگه بیادر قندم.
ای صدای همایون بود که دلخک دروازه سالن آرایشگاه استاد بود و با گفتن ایگپا دلخوری جاوید و قار بودن مرا کمرنگ کرد و از بین برد. بله، او روز ما و جاوید مثل باقی اعضای خانوادش مانند ده ها بار و صد ها بار قبل از او همایون بخشیدیم و حرکت کردیم. زندگی با جاوید مصداق همو آرزوهایی بود که دو سال تمام در موردش تردید داشتم. جاوید یکی از بهترین مردایی بود که میتونست همسر خود خوشبخت کنه. او نه حسود بود، نه دانبین بود، دوست دلواز و مهربانم بود. به همین خاطر در طول دو سه سالی که از ازدواج ما میگذشت حتی یک دفعه هم سر مسائل خود ما با همدیگه بگم مگو نداشتیم. تأکیدم به مسائل خود ما از این جهت است که چند دفعه هم که اختلاف سلیقه ما زیاد شد تقریبا تمام دفعاتش به خاطر همایون بود. با همایون روز به روز از ناحیه خانوادهش و خصوصا از ناحیه جاوید نازدانه‌تر رفتار می شد. علنا در زندگی همه دخالت می کرد و حتی بر زن برادرها و شوهرخوارای خودم تصمیم گیری می کرد. و من علارغم علاقه‌ای که به همایون داشتم و خود او و همه می‌فهمیدن که همایون مرا مثل خوار خود دوست داره، از این رویه شاکی بودم و چند باری هم به جاوید تذکر دادم.
مینا جان چی هست؟ از چورت هستی؟ نانه بیار که مردم از گشنگی.
نانه میارم. میگم جاوید، خبر داری که خوارت همین جدیدن و کوچ خریده؟
بله خبر شدم، البته از نزدیک نرفتن که ببینم از ما که خوبتر خریده یا نه.
ولی... جاوید جان، ای که چی خریده، چند خریده، چرا ای رنگ خریده با ما و خودت مربوط میشه؟
سوال کردن ندارم. نه با ما چه خرد، هر کس یک سلیقه‌ای داره مینا جان.
میتونی ایگه پا پیش هر کس بگویی قبول داری که نه؟
خب بله، آله چی شده مینا جان؟
پس همراه بیادرت همایون گپ بزن. کوچای خریدگی رو رفته پس داده که چرا این رنگ خوش کردین و خریدین؟ این مقبول نیست. باورت میشه که چنین کاری کردم؟
اینه تو بگو یک کت لکچر دادی و مقدمه چینی کردی که گپ به همایون بکشانی ها؟
سایلکو، جاوید جان، این نحوه برخورد با همایون قبلنم برات گفتم، حالیام میگم اصلا درست نیستا. در زندگی همه داره دخالت میکنه. یک روزی میرسه که با یک خواسته نابجا از همایون و مخالفت خانواده با او احساس میکنه که یک شکست کلان خورده یا دیگه او را دوست ندارن. میفهمی منظور من را متوجه میشی؟
خب نمیگم که حق با خودت نیست، ولی من بیادر خودم میشناسم. همایون اوتر یک بچه نیست که خواسته نابجا داشته باشه. شرایط خانواده رو درک میکنه. موضوع کوچم به نظرم خیلی مهم نیست که خودت اق موضوع رو کلان کردی. نه مهم نیست.
بسیار خوب، مقصد از ما گفتن بود.
خیر ببینی نان تبیار گشنه هستم.
نه جاوید نه هیچ کس دیگه از اعضای خانوادهش هرگز گپای مرا جدی نگرفتن، تا ای که همایون هوای رفتن به خارج به کلش زد. میگفت میخوای خارج بره و درس بخونه. من فکر میکردم به این خواسته همایون مثل تمام خواستهاش نه نمیگن، ولی برم عجیب بود. تقریبا همه خورا و برادرا و حتی پدر و مادرش به اتفاق با این درخواست فرزند کوچک خانواده مخالفت کردند و خیلی محکم گفتند که نه. علت این مخالفت دست جمعی هم نفهمیدم، تا ای که یک روز جاوید دلیل مخالفت ها را برم گفت.
گوش کن مینا جان، در فامیل ما در کل 3 نفر تال رفتن خارج که هر 3 تایشان سرنوشت بدی داشتن.
خب
نفر اول مامایم بود که حدود 30 سال قبل از راه زمینی راه اروپا بود که در جاده تکر کرد و کشته شد.
ای بیچاره، چه سرنوشت بدی.
آلو گوش کن، دومین نفره کاکاوشنگ ما بود، بیادر خورتر پدرم که برای کار رفت به دبی، اما 1 سال بعد از رفتنش در یک حادثه کنوزم برای کلگی ما این حادثه مبهم است، 1 شب در تخت خواب خودش با چاقو کشته شد.
وای چی وحشتناک. خب نفر سوم چی شده بود؟
و بالاخره نفر سوم، سومین نفر بچه عمه مهادی بود.
خب
که رفت انگلستان، اونجا پودری شد، تزریقی شد و یک روزم دونم کشور بر اثر استعمال زیاد چی میگن؟ اووردوز میگن چی میگن؟ از بین رفت. ما هم که سابقه 3 مسافر در ذهن داریم که اوتو یک سرنوشت پیدا کردن، با رفتن همایون مخالف هستیم. خلاص.
خیلی تو نال خودت که همایون رو بهتر میشناسی. اینه گفتن شما بر از او قابل قبول نیست، مطمئن باش. تا بالا به خواستایش نه از کسی نشنیده، حالا چطور میتونه بپذیره؟
چی بگویم مینا جان، اتفاقا ما هم دینمی غم ماندیم، یعنی کلگی ما در غم همایون ماندیم که چی کنیم با این بچه.
به این ترتیب همایون برای اولین بار در طول 29 سال زندگیش از سوی خانوادهش نشنید و چنان جنگ و قال مقالی رو انداخت که تقریبا همه خورا و برادرایش و پدر و مادرش وقتی که با ما روبرو می شدن در اوج ناراحتی می گفتن که حق با تو بود مینا، ما اشتباه کردیم. اما همایون از خواسته خودش دستبردار نبود.
شما خوبان شنونده فکر میکنین همایون موفق میشه خانوادش برای رفتن به خارج همراه خود کنه؟ یا برای اولین بار از خواستش دست میکشه؟ تا فردا که دومین قسمت داستان برادر تقدیم شما میشه، شما عزیزان به خداوند پاک و منان میسپاریم.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسر.
از سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او
و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام خدمت شما. در ادامه مبحث نبوت با زندگی یکی دیگر از پیامبران اولوالعزم میپردازیم. در برنامه امروز میخواییم که به سرگذشت حضرت موسی علیه السلام بپردازیم. همراه ما باشید. حضرت موسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم است که دارای شریعت مستقل و کتاب بود. نام پدرش عمران و از نسل یعقوب و تبار بنی اسرائیل بود. حضرت موسی آیین یهود را برای قوم بنی اسرائیل برمغان آورد. داستان زندگی پرفراز و نشیب حضرت موسی را می توان به چند دوره تقسیم کرد. دوران ولادت و کودکی و پرورش او در کاخ فرعون، دوران هجرت او از مصر به مدین و زندگی او در کنار شعیب پیامبر، دوران نبوت و پیامبری و بازگشت وی به مصر برای مبارزه با فرعون و سرانجام دورانی که ویژگی مهم آن سرنگونی و هلاکت فرعون و ورود حضرت موسی به بیت المقدس است. همزمان با تولد موسی علیه السلام، دو طایفه قبطی ها و بنی اسرائیل در مصر زندگی می کردند. فراینه که در مصر فرمان روایی داشتند از قبطی ها بودند، اما بنی اسرائیل از دودمان حضرت یعقوب بودند. زادگاه اولیه بنی اسرائیل کنعان بود، اما پس از آن که حضرت یوسف علیه السلام به منصب مهمی در مصر دست یافت و عزیز مصر شد، آنان نیز از کنعان به مصر مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. به تدریج تعداد بنی اسرائیل در مصر افزایش یافت تا جایی که قومی پر جمعیت شدند. اما بعد از وفات حضرت یوسف، بنی اسرائیل موقعیت خود را در مصر از دست دادند و قبطی ها بر آنان مسلط شدند. قبطی ها آنها را به کارهای سخت و دشوار وامی داشتند و به آنها ظلم و ستم بسیار می کردند. فرعون، فرمان روای متکبر و خودخواه مصر، ادعای خدایی می کرد و مردم را به پرستش خود دعوت می نمود. او برای جلوگیری از قدرت یافتن بنی اسرائیل آنها را تحت فشار و شکنجه قرار می‌داد. او از این سنت الهی غافل بود که خداوند با برانگیختن پیامبران توده‌های مردم را از جهل و گمراهی نجات داده و به یاری ستم دیدگان می‌شتابد. روزی یکی از پیشگویان به فرعون خبر داد که به زودی پسری در میان بنی اسرائیل متولد می شود که بساط سلطنت تو را بر می چیند. فرعون برای جلوگیری از تولد چنین کودکی فرمان داد پسران بنی اسرائیل را به قتل برسانند و دخترانشان را برای کنیزی و خدمتکاری زنده نگه دارند. ماموران فرعون خانه های بنی اسرائیل را با دقت تحت نظر داشتند و هر پسری را که متولد می شد فوراً به قتل می رساندند. با این حال علی‌رغم همه تدابیر فرعون، موسی علیه السلام دیده به جهان گشود. مادر موسی در مورد جان فرزندش به شدت نگران و مضطرب بود. در سوره قصص آیه 7 در این مورد آمده است: ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده. و هنگامی که از فرعونیان بر او بیمناک شدی، وی را به دریا بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می‌گردانیم و او را از پیامبران قرار می‌دهیم. به دستور خداوند مادر موسی نوزاد دلبندش را در صندوقی گذاشت و با توکل بر خدا آن را به امواج خروشان رود نیل سپرد تا آن را با خود ببرد. امواج آب جعبه را با خود به پیش بردند و پس از مدتی جعبه از مقابل دیدگان مادر پنهان شد. در آن هنگام فرعون و همسرش در جایگاه خیش بر کناره نیل به تماشای منظر نشسته بودند که ناگهان در میان امواج آب جعبه ای را که نوزاد در آن بود مشاهده کردند. به دستور فرعون جعبه را از آب گرفتند. فرعون دریافت که این نوزاد از بنی اسرائیل است، لذا دستور داد او را بکشند. ولی همسر فرعون که فرزندی نداشت، وقتی که صورت زیبا و آرام کودک را مشاهده کرد، مهرش را به دل گرفت و به فرعون گفت: این کودک نور چشم من و توست، او را نکشید، شاید به ما سودی برساند، یا او را به فرزندی برگزینیم. سرانجام فرعون با خواسته همسرش موافقت کرد، بدین امید که روزی این فرزند خوانده برایش فایده ای داشته باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه راه روشن با ما همراه باشید و بشنوید صحبتهای حجت الاسلام دکتر رفیعی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حضرت ابراهیم علیه السلام دو تا فرزند داشتن، یکی اسماعیل و یکی اسحاق. اون وقت فرزند اسحاق علیه السلام یعقوب هست که یعقوب رو بهش میگن اسرائیل. اسر به معنای بنده و ایل به معنای خدا، اسرائیل به معنای بنده خدا. کلمه اسرائیل صفت حضرت یعقوبه، فرزند اسحاق نوه حضرت ابراهیم. اون وقت از بچه های یعقوب یوسف پیغمبره، اما نسل نبوت از یوسف ادامه پیدا نکرده، از برادرش لاوی. نسل انبیاء بنی اسرائیل از لاوی فرزند یعقوب، یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم استمرار پیدا کرده. اون وقت حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام نوه چهارم حضرت یعقوب، یعنی یعقوب فرزندشون لاویست، بعدش فرزند دیگریست، بعد عمران، بعد موسی علیه السلام، بعد در ادامه دیگه حضرت سلیمان، حضرت داوود. خب انبیاء بنی اسرائیل زیاد. بنی اسرائیل به این مجموعه میگن که ادامه نسل حضرت یعقوب هستند. عرض کردم یعنی فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب.
چون اسرائیل صفت حضرت یعقوب. طبیعتا حضرت موسی علیه السلام که از نوه چهارم از نوادگان حضرت یعقوبه، داستانش تو قرآن طولانیه، چون ایشون با فرعون درگیر شده، با قوم خودش حرفهای زیادی داشته، زندگیش زندگی مفصلیه. خدا تقریبا هیچ داستانی رو تو قرآن به اندازه داستان حضرت موسی اینقدر مفصل بیان نکرده. ده ها آیه، بلکه صدها آیه، یه وقتی یک آقای جمع کرده بود، 700 و خورده ای آیه تو قرآن راجع به بنی اسرائیله. خب از 6000 و خورده ای آیه 700 تا نسبت به بنی اسرائیل، طبیعتا بیش از یک دهم آیات قرآن میشه راجع به بنی اسرائیل، که بخش عمده ایش در همین سوره مبارکه بقره است.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. مادر موسی پس از آن که فرزندش را در صندوقی گذاشت و به دریا انداخت، از خواهر موسی خواست که ماجرای او را پیگیری کند. او نیز دور از چشم ماموران فرعون قضیه را دنبال کرد تا آنکه کودک به دربار فرعون رسید. در آن هنگام کودک گرسنه شد و شروع به گریستن کرد. ماموران در جستجوی زنانی بودند که به کودک شیر بدهند، ولی نوزاد شیر هیچ زنی را نپذیرفت و آرام نگرفت. خواهر موسی همچنان از دور موسی را زیر نظر داشت، در حالی که فرعونیان متوجه ماجرا نبودند. او که دید مأموران در صدد یافتن دایه‌ای برای کودک هستند، جلو آمد و به آنها گفت: آیا شما را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که سرپرستی او را برای شما به عهده بگیرند و خیرخواه او باشند؟ به این ترتیب مادر موسی به دربار فرعون راه یافت. کودک شیر او را پذیرفت و در آغوش او آرام گرفت. همسر فرعون او را به عنوان دایه موسی برگزید و کودک را به او سپرد. با این برنامه حساب شده، خداوند موسی را به مادرش بازگرداند، زیرا به مادرش وعده داده بود که او را به تو باز می‌گردانیم. در این رابطه خداوند در سوره قصص آیه 13 می‌فرماید: ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و اندوهگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است. آیات 7 تا 13 سوره قصص به این قسمت از داستان کودکی حضرت موسی علیه السلام اشاره کرده است.